زنت زنده باشه، اما نگهداری از جوونی که مادرشو از دست داده خیلی سخته، مخصوصا برای یکی مثل من.
سربرانی نیست؟
اتفاقا هست، خیلی هم درس خونه، نابغه کامپیوتره، داشت آماده میشد برای المپیاد. به مادرش قول داده بود از بهترین دانشگاه ها بورسیه.
خب این خیلی عالیه.
میدونی مادر، آدم وقتی از یه چیزی زیادی سر در بیاره خطرناکه، مخصوصا که داغ مرگ مادرت هم بابت همچون چیزی رو دلت مونده باشه. میترسم کار احمقانه ای بکنی.
نگران نباشید، ما مراقبشیم.
مگه میشه همچین چیزی؟
میشه، فقط شما از اینجا اومدنتون چیزی بهش نکن، بذار کارشو بکنه. ما به نخبه‌های مثل اون نیاز داریم.
یعنی چی نیاز داریم؟
بحثش یه خورده پیچیده است، فقط اونقدر بدونین چون قانون دست پای اونا رو نبسته، تو بعضی موارد راهو کوتاه‌تر میکنن.
یعنی بعدن باهاش کاری نداری؟
نه، خیالتون راحت.
حتی اگه کار غیر قانونی بکنه؟
چون به پلیس کمک کرده، قاضی جرمشو بهش میبخشه. حالا دیگه با خیال راحت برگردید.
خیر ببینی مادر، خیالم راحت شد. خدا حافظ.
خدا نگهدارت. الو محمدی، زنگ بزن جناب سرهنگ کریمی، بگو ناشناسی که اومده بود رو آی پی سایت فیک و سرور اوکراینی شناسایی شد.
امید پا خسته شدم، میداریم یه گوشه بشینیم یه نفسی چاک کنیم؟ این دیگه پام نمیکشه را بیام.
چیزی نمونده، طبق این لوکیشن 800 متر راه داریم.
800 متر؟ آقا من میگم نمیتونم.
داری بازی در میاری یا؟
از صبح تا حالا ببین هر جا رفتی مثل بوز دنبالت راه افتادم، حالا که خسته شدم دارم بازی در میارم.
باشه این دو قدم هم بیاد بعدش خسته شد.
اصلا باور کن به خدا ما داریم کار الکی انجام میدیم.
چرا؟
چون که زیرا ها یه نگاه به روند کار از صبح تا حالا اون بنداز. واقعا فکر کردی با این تحقیقات ما به نتیجه میرسیم؟ امید از صبح تا حالا 3 آدرس بهمون دادن که تو هیچ کدوم آدرس هم شخص مورد نظر نبوده.
ببین 10 آدرس هم بهمون بدن، باید این 10 تاشون رو سر بزنیم تا طرف رو پیدا کنیم.
ای خدا، اصلا از کجا معلوم دست اونایی که آدرس بهمون دادن با خود طرف که یک کاسه نباشه؟ شاید دارن گمراهمون میکنن، مخصوصا الان که میدونن چرا دنبال طرف میگردیم. اصلا تو چرا به اون پیرزنه گفتی موضوع از چه قراره؟ مگه قرار نبود غیر مستقیم تحقیق کنیم؟
گفتم چون پیرزنه راه نمیومد آدرس طرف بده. با خودم گفتم شاید اینطوری دلش بسوزه و کمکمون کنه، که واقعا هم سوخت و کمک کرد. بعدم تا با آدرسه دیگه نریم که نمیفهمیم جریان چیه. میفهمیم؟
من دیگه واقعا زورم به تو نمیرسه، نمیتونم حرف تو کله تو فرو کنم.
اصلا ببینم حرف حساب تو چیه؟
گفتم که داریم کار بی خودی میکنیم، منم نمیخوام بی خودی وقتمون تلف یه همچین کاری بکنم. بعدم خانومی که اون آی پی رو خریده یه زن خونه داره، مگه نشنیدی؟
در ظاهر یه زن خونه دار نمیشه آی پی خرید، نمیشه سایت زد. اصلا شاید اینطوری خواستن رد گم کنن.
شاید هم اصلا اون زن بیچاره خبر نداشته باشه اون سایت چیه و چرا به اسمش خریدن.
ما به جواب این شاید شایدان نمیرسیم مگه اینکه اون زن رو پیدا کنیم. بعدم اگه اون زن این کار نباشه، چرا که این مدت 3 آدرس عوض کرده؟
خب شاید هم این آی پی رو خریدن به اسم این خانوم، بعد رفتن خارج حساب رو خالی کردن.
تو اول جواب منو بده، بعد دوباره تز جدید از خودت در.
آقا من چه میدونم چرا 3 آدرس عوض کرده؟ شاید فهمیده از آی پی سو استفاده شده، ترسیده داره جا به جا میشه.
میبینی بازم میگی شاید، پس تا پیداش نکنیم نمیفهمیم موضوع از چه قراره. اذیت نکن دیگه، بذار حداقل این همه زحمت که کشیدیم به نتیجه برسه.
بابا آخر سر آدمو مجبور میکنه حرفی رو که نمیخواد بزنه. آقا جان من ترسیدم، هول کردم، نمیخوام دیگه بیام.
از چی؟
به آدرسایی که بهمون میدن نگاه کن، هر دفعه داریم از شهر دور و دورتر میشیم. بفهم دیگه، فکر کنم افتادیم تو تله. بیا برگردیم سر خونه زندگیمون. بفهم نفهم، مادر تو مرد تموم شد رفت، با این کارام زنده نمیشه. میخوای چی رو ثابت کنی ها؟
سب کن ببینم.
چی ببینی؟
آدرس ها رو
نگاه کردن داره مگه؟ دوروبر تو ببینی آلید میشه، الان تای شهری.
درست میگی شربین، داشتن از ماجرا دورمون میکردن تا یه جا گیرمون بندازن. هرچی هست تو همون آدرس اول طرف باید اونجا باشه.
نکنه حسن همون پیر زنه بود که درو برامون باز کرد و اطلاعات رو داد؟
آره احتمالش هست.
آمی جون میگم که بیا برگردیم. خب به خدا خطر بیخ گوشمونه، نباید بیشتر از این ریسک کنیم.
را بیافت.
کجا؟
به همون آدرس اول.
من چی میگم تو چی میگی؟
باشه نمیخوای بیای، از همینجا یه تاکسی بگید برگرد خونه، من خودم تنها میرم.
چطوری طاقت بیارم تنهایی؟ تو بری اونجا،
تکلیف تو با خودت معلوم کن، یا این بری یا اون بری.
خدایا منو از دست این نجات بده. باشه بریم بریم.
تاکسی تاکسی.
کجا میره؟
یعنی چه منظوری چی؟
با مسیر شبیه راهی که اومدیم نیستش، نگاه کن.
شاید داریم اونم بار میزنیم تا سنگ پرا میکنم.
اه؟ خون نمیدونی چرا دلم شروع میزنم.
سب کنم باید ازش بپرسم. آقا ببخشین، چرا شما از این مسیر میریم؟
چون خلوت داره.
آخه مسیری که ما ازش اومدیم خلوت بود.
بله آقا بله، اگه ممکنه از همون مسیر برید لطفاً، ما وسط را کار داریم.
دیگه نمیشه دور بزنم، خیلی طولانی میشه.
شما دور بزنیم و کرایه‌اش رو میدیم.
بله
بابا خیلی رفیت میکنید. اصلا من اون طرف نمیرم. بفرمایید با یه ماشینی دیگه برید.
یعنی چی آقا؟ ما وسط این بره بیابون ماشین از کجا پیدا کنیم؟
اینجا چه خبره؟
من نمیدونم نمیدونم.
رفته تو بیار پمیده را یه پایه.
وای خدا بگم چی کارت نکنه. افتادیم تو تله، نگفتم یه جای کار میلنگه؟
منشتیده چی گفتم
آقا؟
پایین تو نظر نشت تو کنم.
خیلی خوب باشه، باید نظر پیاده میشی. برو پایین شدیم.
چی رو برو پایین، اینا میکشنمون.
مثل اینکه تو حرف اشتابالت نیستا. نمیشم پیاده
آقا آقا به خدا هرچی از زیر سر اینه، این منو اخبار کرده. من از اینو نمیشنسم، بذاری من مامانمو میخواه.
اینا هیچ غلطی نمیتونم بکنم.
مثل اینکه تو زبونت زیادی کرده اون دهنه دا گمشو برد چگیری با.
شنوندگان عزیز، امیدوارم نمایش ناسخاتون مورد توجه شما قرار گرفته باشه و مشتاق شنیدن قسمت بعدی اون باشین. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری. کنون رزم سهراب و رستم شنو، دیگرها شنیدستی این هم شنو. یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. اگر تند بادی بر آید ز کنج، به خاک افکند نارسیده تر نج، چند نارسیده ترنج. ستمکاره خانمش اردادگر، هنرمند گویمش ار بی هنر.
آقا جان نگهدار.
چی شد؟ کافیه؟
بله
خوب بود.
نظر خودت چیه؟
چیزه، بچه ها که همیشه به میگن خیلی خوبی.
ببخشید کدوم بچه ها؟
دوستام، همون دوستام به هم گفتن شما برای یه برنامه نقال لازم دارین.
بسیار خوب بسیار خوب. ببینه چیزه، حالا خانه شد که این چند تا سوال میکنم، اگه موفق شدی درست جواب بدی شاید انتخابت کنم. البته برای صحیح خانی تو باید خیلی تمرین کنی. ببین چی عرض کردم؟ خیلی.
بله خیلی من آمادم.
این شعری که الان خوندی، در واقع اجرا کردی به شکل نقالی، مثلا از کی بود؟
حکیم.
حکیم؟ بله بله. کدوم حکیم؟
حکیم نظامی؟
نه جانم، نه خیر، حکیم اسم شاعر نیست، لقب شاعره. حکیم سخن، حکیم توس، متوجه شدی؟
آها بله بله همین.
خب حکیم توس لقب کیه؟
بله،
لقب شاعر قرن چهارم هجری قمری، ابوالقاسم فردوسی طوسیه.
بله بله درسته درسته.
خیلی ممنون. بله خب عزیز من، میدونی این شاعر پارسیگوی یا فارسیگوی چه سروده مهمی داره؟
شاهنامه.
آفرین آفرین آفرین، چه عجب.
خب من انتخاب شدم؟
نه نه هنوز خیر هنوز خیر. قالب شعری شاهنامه میدونی چیه؟
قالبش؟
بله قالبش.
خیلی سخته.
قالبش سخته بله. خب میدونی فردوسی شاهنامه رو حدودا توی چند سال نوشته مثلا؟
دقیق نمیدونم.
حالا شما حدودی بگو.
نمیدونم.
بله خب کلن چه اطلاعاتی راجع به شاهنامه داری؟ آره اینو بگو.
چیزه؟
هیچ.
آه تا حدودی هیچ.
پسر جان عزیز من، شما وقتی میخوای کاری رو انجام بدی باید اطلاعات داشته باشی. حالا نمیگم اطلاعات دقیق دقیق و کامل کامل، اما مثلا این که حالا فردوسی توی 71 سالگی شاهنامه رو تموم کرده و حدود 60,000 بیته، حالا خوبه ولی مهم نیست. ولی دیگه باید بدونی که قالب شعر شاهنامه مثنویه و اینکه داستانهاش رو بشناسی، ابیات ارزشمندش رو بتونی درست بخونی، خیلی مهمه، خیلی. و اینکه پژوهشگرا میگن حکیم این شاهنامه رو بر پایه شاهنامه ابو منصوری نوشته.
خب حالا این چه کمکی میکنه؟
خیلی خب حالا تو هم فقط اینو گرفت، ای بابا تو از نقالی که یک هنر بسیار ارزشمنده فقط یاد گرفتی صدا تو عوض کنی، که اونم میدونم تحت تاثیر یکی دو تا از نقالای خوب کشورمون بودی که صداشون اصلا اونجوری بود، خدا رحمتشون کنه. من فقط میگم ما به عنوان یه ایرانی باید برای فرهنگ کشورمون دل بسوزونیم. این که تو اومدی سراغ نقالی خیلی خوبه، البته در صورتی خوبه که درست انجام بشه، با دانش انجام بشه. تو حتی نمیدونی شاعر شاهنامه چیه؟ چهار کلمه، فقط چهار کلمه راجع به اون بدونی که اصلا بتونی شعرها رو درست بخونی. اگه درست نخونی چه مفهومی میخوای به مخاطبت انتقال بدی؟ الان خیلی عصبانیم، اصلا بهتر دیگه هیچی نگم.
یعنی الان هیچی نگفتید؟
برو پسر جان، برو برو، ولی قول بده مطالعه کنی. اگر هر کسی هر کاریو با شناخت انجام بده خیلی خوبه.
بله قبول دارم.
چه عجب چه عجب، خدا رو شکر. حالا به من بگو ببینم از صحبتهای من چی فهمیدی؟
این که شاعر شاهنامه فردوسیه و فردوسی شاعر بزرگیه اینجوری که من متوجه شدم، و من هیچی راجع به حکیم طوس نمیدونم مگر لقبش.
آفرین آفرین، خیلی خوشم اومد، این خودش آغاز یک حرکت بزرگه. خدا رو شکر اینجام یه تلنگر کوچولو لازم بود.
راستی ببخشید شما؟
آها من تلنگری هستم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
من یه بقالی دارم، مغازم کوچیکه اما برکتش زیاده. شاید به این خاطره که هر جنسی که میاد مغازم اول ضدعفونی میکنم بعد میدم دست مشتری، اینجوری خیالم راحته.
این روزها بیشتر کارا تعطیله اما کار ما نه، توی داروخونه هر روز برامون با کلی مشتری که مریض شدن شلوغه، به امید این که این داروها مراجعامونو زودتر خوب کنه تا خستگی ما با سلامتی اونا از بدنمون بیرون بره.
گوش به زنگ بودن کار هر روز منه، چون من یه آتش نشانم، مخصوصا تو این موقعیت که مردم درگیر مریضی هن. نهایت سعیمو میکنم خطر دیگه تهدیدشون نکنه. تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش.
تو این روزا قهرمان سلامتی زندگی خودت باش. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه موسیقی. این برنامه موسیقی فیلم. موسیقی فیلم اوتلو. نویسنده و تحلیلگر سبا رادمان. گوینده مریم نشیبا. تهیه کننده انسیه سمیع‌پور. فرازی بین تیرگی و سپیدی، جایی که انسان با اوج تردید روبرو می شود، شک و دودلی، یک برزخ عظیم که حتی ماندن را نیز برای انسان جانکاه می کند. ماندن یعنی آگاه شدن، آگاه شدن از دروغی که باورش می کنیم و باوری که چاره جز مرگ ندارد. مرگی سخت از برای زوجی عاشق و یک مرد مغربی به نام اوتل. اوتلو فیلمی به نویسندگی و کارگردانی اولیور پارکر، فیلمساز مشهور بریتانیایی، بر پایه تراژدی اوتلو اثر ویلیام شکسپیر است که در سال 1995 میلادی به روی پرده رفت. چارلی مول، آهنگساز نامدار بریتانیایی فرانسوی، آهنگسازی این فیلم را بر عهده داشته است. اگرچه همچنان اوتلوی جاودانه و کلاسیک بزرگ کارگردان سینما، اورسن ولز محصول سال 1952 و برنده جایزه نخل طلای فستیوال کن، بیش از هر نسخه دیگر این فیلم ماندگار و تأثیرگذار است. فیلمی با آهنگسازی آنجلو فرانچسکو لاوانینوی ایتالیایی. Thank you. داستان درباره اوتلوی مغربی، فرمانده عالی نیروهای ونیزیست که معاون زیبا چهره به نام کاسیو دارد. وی با تعریف از فتوحات خود قلب دزدمونا، دختر سناتور عالی رتبه ونیزی را تسخیر کرده و پنهانی با وی ازدواج میکند. او سپس برای دفاع از ونیز در برابر ترکا با دزدمونا، همسر یاگو پرچمدار و همسر یاگو به عنوان ندیمی همسرش راهی قبرس می شوند تا نیروهای مستقر در آنجا را فرماندهی کند. موسیقی با نوای آرام ارکستر زهی آغاز می شود. نوای دلنگیز از عشق شیرین یک دختر زیباروی و عالی رتبه و مردی عرب سیاه چهره و نچندان خوش قیافه، عشقی که مرزها و قراردادهای جاری را شکسته و این دو نفر را به عقد و ازدواج هم در می آورد. اما با اعلان جنگ و رفتن اوتلو و همسرش به منطقه جنگی، موسیقی رنگ جدید به خود گرفته و با ریتم تند روایت جدیدی را از خود نشان می دهد. سازهای بادی با همراهی سازهای کوبه‌ای که در پس زمینه با ظرافت می نوازند خبر از جنگی می دهد که در راه.